سید حسن نصرالله با کمک به فلسطینی‌ها به حماس جان تازه داد. نصرالله با نصرت‌هایی که داشت محبوب جهان عرب شد. دشمنش او را رهبری ممتاز و جذاب خواند. دبیر کل حزب الله لبنان همزمان با پیشرفت نظامی در امور اجتماعی هم دست به کمک شد. و همه طوایف را با مقاومت همراه کرد. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به نظامیان یک ارتش رساند. سید حسن نصرالله در این سالهای فتوحات قلب مجاهدان را هم فتح کرد.
یا سیدنا، یا حبیبنا، یا سید العشق و النزال، منك تعلمنا الشجاعة والإقدام، تعلمنا البسالة والبأس والعنفوان، فلا عدو يرهبنا ولا جحافل تزلزلنا، دعاؤكم لنا كما الأهل والإخوان.
يا رب.
با هم سنگرانش هم پیمان و هم قسم تا آخر ماند و عزیز رهبرش. سید حسن نصرالله دبیر کل گروهی بود که نامش مقاومت لبنان بود، اما خط مقدم جبهه اسلام شده بود.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده. حزب الله اونجا مثل خورشیدی داره میدرخشه. حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام.
او در زاهیه جنوبی بیروت با بمب‌های یکتونی سنگرشکن در شامگاه 6 مهر ماه 1403 به شهادت رسید. سید مقاومت پس از 40 سال مجاهدت به شهدای راه قدس پیوست.
نحن شیعه علی ابن ابی طالب فی العالم، لن نتخلى عن فلسطین ولا عن شعب فلسطین ولا عن مقدسات الامه فی فلسطین.
سید مقاومت که رهبر خود را در این راه اینگونه وفادار بود.
لو عنا معلم عنا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك الف مره ما تركناك يا ابن الحسين.
و حسن نصرالله حسینی شهید شد.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتن مرضیه. ای نفسی که به اونجا رسیدی که مطمئن شدی، از لغزش بیرون رفتی و توجه نداری به جای دیگر، ارجعی الى ربک. حالا دیگر هیچ چیزی دیگر برای تو نمیشد، تو راجع شو، برگرد به خدای خود ربک. رب نفس مطمئنه فدخلی فی عبادی، نه عباد الله، نه عباد صالحین، هیچ، نه عبادی با این ریزکاری. یا وقتی که در عباد واقع شدی، اون وقت ودخلی جنتی نه الجنه، اون جنت مال دیگران است. جنت شما هم که انشاءالله همه وارد بشید در اون جنت، با این جنت فرق داره. اون جنت عباد صالح، عباد الله صالحین، اما این جنتیست، جنتی که انتصاب به هیچ جا ندارد الا به هو. اون وقت نفس مطمئنه وارد شده است در یک منبع نور و در یک کمال مطلق و رسیده است به اون چیزی که عاشق بود.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. ای بر خیبر یا صهیون، ظالم. منم که اهل ایرانم، حریفت منم، اله لبنانم، حریفت منم، از عراق راه افتادم، حریفت منم، به شاه نجف دل دادم، حریفت منم، شبیه هر فلسطینی، حریفت منم، انی آهامی اندینی.
بسیاری از انسان‌های آزادی‌خواه در سوگ و عزای شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله هستند، اما چه کسی است که نداند این خون‌ها به تنومند شدن درخت مقاومت همواره کمک کرده و این چیزی است که تاریخ همیشه بر اون صحه گذاشته و به تجربه ثابت شده. در این ویژه برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم، همچنان گفتگوی خودمون رو با جناب آقای دستمالچیان، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در لبنان و البته اردن، ادامه میدیم و در تقریبا انتهای این بخش گفتگو های دستمالچیان، نهایتا شما جنبندیتون از ادامه این ماجرا چیست؟ به هر حال رژیم سکنیستی یک حمله ای رو انجام میده و بعد در تدارک این که پناهگاه ها رو باز بکنه اون کسانی که در سرزمین‌های اشغالی سکونت دارن به این پناهگاه‌ها برن از ترس اینکه چه خواهد شد و بعد دوباره پاسخ حزب الله و بعد دوباره حمله دیگر و این به نظر میرسه داره تکرار میشه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد فکر میکنید؟
البته من عرض بکنم که در این جنگ رژیم صهیونیستی یک ظرفیت سازی برای داخل خودش درست کرد، یعنی معمولا استراتژیشون هم بر همین اساس بود که 5 روز 6 روز یک هفته یه ماه ولی داره ظرفیت سازی میکنه برای اینکه جنگ را ادامه دار بکنه و مردم هم را داره عادت میده و تمرین میده برای بحران، ولی خیلی به نظرم برای کیان صهیونیستی هزینه بر هست. اخیراً شنیدم اعلام شد توسط مقام صهیونیستی که 100 میلیارد دلار هزینه کردن تا یک سال گذشته، به اضافه اینکه تمام کارخانجات صنعتی و مهمشون تعطیل شده، به اضافه مهاجرت هایی که از شمال دون. بدونیم که رژیم صهیونیستی در یک شرایط سختی هست و احساس ناامنی که داره روزانه تزریق میشه به داخل کیان صهیونیستی یک مسئله اساسی است، ولی داره رژیم صهیونیستی همینطوری که عرض کردم جنگ بقا را کلید زده و تا آخر هم خواهد رفت، یعنی چیزی براش خط قرمز نیست و همه ریسک ها را به جان پذیرفته شخص نتانیاهو و داره جنایت آفرینی میکنه. اما اون طرف همینطوری که عرض کردم اون طرف هم جنگ مرگ و حیاتش داره در منصه ظهور گذاشته و با قدرت اومده میدون و اون چیزی را که من میخوام اینجا به مردم از اون عرض بکنم، ببینید در سال 1982 که رژیم صهیونیستی به بیروت حمله کرد و لبنان را گرفت، پایتختش را تصرف کرد و اون کشتار فجیع را به وجود آورد، از همون نقطه مقاومت شروع شد و امروز به اینجا رسیده. این پیشرفت، این تنومند شدن، این قدرتمند شدن نه تنها در لبنان که در سوریه و عراق و یمن و جاهای دیگه، پس مقاومت یک پیشرفت و تکامل داشته. اینطور نه، هیچگاه در هیچ زمانی از اون زمان تا به امروز مقاومت پسرفت نداشته، ضربه خورده، عرض کنم که شکست خورده، ولی هیچگاه عقب نتونسته بشینه، ولی رژیم صهیونیستی عقب نشسته. رژیم صهیونیستی از لبنان که اومده بود بره بعد سوریه بعد بیاد عراق، امروز اومده در داخل خودش رو یک سال گرفتاره. از این یک عقب نشینی است از نظر سیاسیونی که نگاه میکنن و تحلیلگران، این یک شکسته، این یک افوله، این یک روبه زواله و مقاومت پویایی خودش داره نشون میده. خب مطمئنن این حرکت وقتی که با جنایت داره ادامه پیدا میکنه مقاومت تنومندتر میشه و بیشتر از گذشته میتونه خودش نشون بده. ببینید من معتقدم از زمانی که قائله تکفیری ها در منطقه را افتاد یک تغییری در منطقه آغاز شده که این دو سر داره، یک محور خیر هست، یک محور شر. محور شر در مثلث شوم آمریکا ابری ارتجاع هست متجسد شده و محور خیر در ایران و محور مقاومت هست. این دو دارن با تمام وجود برای شکل دادن آینده خاورمیانه می‌جنگن. از همون زمان شما نگاه کنید، خب با دخالتی که ایران در قضیه تکفیری ها کرد و شکستشون داد، قائله خطرناکی بود، فتنه بسیار بزرگی بود، می‌خواستن کل منطقه رو از خودم به سرزمین سوخته تبدیل بکنن که نتونستن با رشادت هایی که شهید سلیمانی از خودششون داد و جمعی که درست بکنه و جلوی اینا بیسته، اون خیلی فتنه خطرناکی بود. حس آقام چندین بار اشاره کردن به این موضوع. خب همینطور این پروسه ادامه داره، اونها برای این می جنگن که آینده منطقه رو به دست بگیرن که تا به حال موفق نبودن در هیچ عرصه‌ای. شما نگاه کنید اومدن که سوریه رو بگیرن، که حزب الله را از کنم تحت فشار قرار بدن و نابود بکنن، قضیه به عکس شد و حزب الله پیروز میدان شد. اومدن در عرصه‌های دیگه مسائل امنیتی رو به وجود آوردن و خواستن منطقه رو تقسیم بکنن و تجزیه بکنن، قائله های قومتیه رو انداختن، باز موفق نشدن. و الان امروز نتانیاهو اومده در صحنه و مستقیم خودش داره این اقدام را برای اینکه خاورمیانه جدید متولد بشه انجام میده و اسمش هم رو گذاشته نظم داوین. خب ولی ما اگر بر این تحلیل موافق باشیم که افول هژمون را داریم، اگر بر این باشیم که آمریکا دیگه حرکت‌های تعیین کننده و سرنوشت‌ساز تو منطقه نمیتونه انجام بده و حضور آن چنان قوی نداره، و اگر موافق باشیم که محور مقاومت یک محور برتر و با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیار سنگین و ذی‌قیمتی هست و دارای ساختار و تشکیلات هست، و اگر این را قبول بکنیم که دارای ابتکار عمل هست و داره در عرض یک سال گذشته نشون میده که در صحنه با قدرت حضور داره و دشمنش داره شکست میده، به نظرم با توجه به اینکه مقاومت در منطقه به عنوان یک ایدئولوژی مردمی شده و ریشه هاش در اعماق مردم کشورهای منطقه فرو رفته، این مقاومت تنومند شده و به این وضعیت و به این سادگی از بین رفتنی نیست، بلکه هر چی که بیشتر فشار بیارن روش قوی تر میشه و میتونه در صحنه نقش فعالتری رو ایفا بکنه و به شکست بکشونه دشمن، کما اینکه تابال کرده. ببینید یمن، عربستان، امارات رو عرض کنم شکست داد و الان یک سال رژیم صهیونیستی بزرگترین مشروع استعماری عرض کنم غرب در منطقه داره ضربات سنگین میخوره و مقاومت چیزیش نشده. حالا یه چند تا کادر از دست رفتن ولی از نظر تجهیزاتی و ابتکار عمل و پویایی در صحنه هستن، چه در عراق، چه در یمن، چه در سوریه و چه در خود لبنان و فلسطین. نظر میرسه که بنا نیست چیزی تغییر بکنه الا اینکه این رشد بیشتر بشه، این پتانسیل مضاعف‌تر بشه، و الان هم که خشم و خروش مردمی پشت این قضیه است و این جریان را عمیق‌تر میکنه، به ریشه‌دارتر میکنه. هیچ وقت با جریان همینطوری که عرض کردم با جریان مردمی نمیشه مبارزه کرد، و تا اشغال هست، تا زورگویی هست، تا قلدری هست، مقاومت هم هست و هر روز هم ریشه‌دارتر میشه. من اینجا یک اجازه بدید مثال براتون عرض بکنم که چگونه مقاومت تنومند شده. ببینید هنگامی که طرح‌های سازشکارانه کمپ دیوید و اسلو اونها اومد و همه را به کار گرفتن و امیدها بسته بودن و همه چیز تموم شده بود، مردم فلسطین با سنگ شروع کردن به مبارزه که معروف شد به سورت الحجر، سنگ. بعد یک کمی پیشرفتش دادن شد سورت السکین، با چاقو می‌زدن. خب بعد اون عملیات‌های استشهادی انجام شد. خب امروز به کجا رسیدیم؟
به اون شکل رسیدیم.
و فردا معلوم نیست به چه خواهیم رسید. اگر یه روزی شیخ احمد یاسین رو شهید کردن، هنیه اومد. هنیه رفت سنوار بسیار باصلابت‌تر از هنیه اومده. امروز اگر سید حسن رفت، کسی دیگه باصلابت‌تر میاد. چرا؟ چون ریشه مردمی داره و مردم در دامان خودشون اینا رشد میدن، نیروهای خودشون رو به کادر تربیت میکنن. میبینید بذارید یه مثال دیگه بزنم. وقتی که شهید بهشتی و شهید مطهری شهید شدن، دو ستون و ارکان اصلی انقلاب بودن، اینا ایدئولوگ انقلاب بودن. آیا انقلاب صدمه دید، جایی رفت، چیزی شد؟ اومدن در آن واحد 72 تا کادر رو از ما گرفتن، اول انقلاب تازه، ولی کادرها ساخته شد. اومدن رئیس جمهور رو شهید کردن با نخست وزیر و سایر کسایی که در اون جلسه بودن، بلافاصله بازسازی شد، کارسازی شد، چیزی از بین نرفت. اون جریان توفنده سهمگین از کنم انقلاب قروشان ادامه داد. اومدن جنگ تحمیلی درست کردن که ما رو نابود کنن. خب شد هم چیزی. مقاومت دقیقاً داره همین مسیر الگو رو پیگیری میکنه و الگو اصلا درس گرفته از انقلاب اسلامی. این چیزی که من درس میکنم از خود جناب شهید سید حسن شنیدم. ایشون میفرمود که ما جوانانی بودیم، در جنوب لبنان زیر از خودم دست شهید کمران آموزش نظامی میدیم. وقتی که انقلاب پیروز شد خودمونا در انقلاب و منویات امام یافتیم و این هسته را تشکیل دادیم و قوت قلب ما شد و ما یاد گرفتیم، ما درس گرفتیم از انقلاب و کارمونا رشد دادیم اومدیم بالا. و الان هم همینطوره، همه ملت های منطقه دارن بیدار میشن. عصر آقای خسروی عزیز عصر بیداریست و داریم میبینیم. اگر 20 سال پیش صدام حاکم بوده، امروز ببینید در عراق کی حاکمه، بله در مصر ببینید چه جنبش های سهمگین مردمی داره، همین الان فشار میاره به حاکمیتشون، بله و سایر ملل منطقه. یمن دست کی بوده الان دست کیه؟ همینطور این رشد و این پروسه در ادامه پیدا کرده، پروسه تغییر منفع از خودم که جریان مردمی و بیداری اسلامی است و من بسیار به آینده متفاولم
انشاءالله. خیلی متشکرم. اگر نکته مهم جنبندی باقی مانده که استفاده میکنیم در غیر این صورت با جناب عالی خداحافظی میکنیم و
تشریف شد
اختیار دارید. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای دستمالچیان سفیر از برای جمهوری اسلامی ایران در لبنان و اردن و تحلیل هایی که ارائه کردن. امیدوارم بحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور می ایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
أشكركم على هذا اللقاء الطيب، هذه الساعات الطيبة التي أتيحت لي أن أزور دار الثورة الإسلامية في إيران. نحن نحتاج إلى دعم من أهلنا في الوطن العربي والإسلامي ليثبت الخيار الإسلامي وليثبت الشعب الفلسطيني بوجه العدوان الصهيوني الأمريكي إن شاء الله.
من اعتقاد دارم که شما آقای شیخ احمد یاسین و این برادران و برادرانی که در فلسطین دارن جهاد میکنن در خط مقدم جنگ اسلام با کفر و جنگ حق با باطل.
تشکر لهذا البلد قيادة و شعبا موقفه الحازم من القضية الفلسطينية.
ما یک ساعت هم حکومت غاصب در سرزمین فلسطین و مملکت فلسطین را قبول نکردیم و نخواهیم. ما با صهیونیست‌ها با حکومت غاصب با اون دایره سرطانی که در سرزمین اسلامی کاشتن دشمنیم و با اون مبارزه خواهیم. ما در آینده هیچ شکیم. اونچه که مهم است برنامه عمل تا بتوان این زمان را تا
لا بفرق في وطننا ولا بذره ولا بشبر واحد وسنبقى مجاهدين بين النصر وإن الشهادة إن شاء الله حتى تحقق تحرير القدس والأقصى خدمة المسلمين الأولى إن شاء الله تعالى.
ما البته بشموها افتخار ما هي عزة إسلام مدنين إن حركات إسلام اونچه که جناب عالی بیان کردی من با دقت گوش کردم و اون رو تماما منطبق بر اصول اسلامی و احکام اسلامی و قرآنی مشاهده و بلا شک همین هم پیروز خواهد شد و وعده خداوند راست حیث یقول ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه ای شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد با جهل تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.